بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین، الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در مسئله نه از مسائل القول فی الحج بالنذر و العهد و الیمین، اولین مطلبی که حضرت امام بسم الله علیه فرمودن این بود که اگر کسی نذر کند مشی فی الحج را، این نذر منعقد می شود حتی در جایی که رکوب افضل باشه. توضیح دادیم که مدرک این فرمایش که مورد قبول هم هست، تقریبا همه این رو گفتن، روایاتی است که در مسئله مشی و رکوب وارد شده که از اون روایات این نکته استفاده میشه که مشی فی حد نفسه فضیلت داره، هرچند در بعضی از فروض رکوب افضله. بنابراین چون مشی مطلقا فضیلت داره و برای انعقاد نذر این لازمه که متعلق نذر فضیلتی داشته باشه شرعاً، نذر مشی فی الحج که منظور خود مشی باشه منعقد میشه ولو در جایی که رکوب افضله. البته مرحوم آملی رضوان الله علیه یک مطلبی در توضیح این فرمایش مرحوم سید در مسئله 26 فرمودند که اجمالش اینه که در بعضی از فروض مشی ممکنه فضیلتش رو مطلقا از دست بده. ایشون فرمودن اونجایی که بر مشی یکی از عناوین مرجوح شرعی منطبق بشه، مثل این که اگر کسی پیاده بره حج باعث استخفاف او میشه، تحقیر او میشه، باعث میشه که اون جایگاهی که مثلا داره از دست بده. ایشون این رو به عنوان یکی از مواردی که مشی فضیلت خودش رو از دست میده مطرح میکنه، که در این فرض یعنی در جایی که موجب استخفاف و تحقیر باشه، موجب مثلا استهزاء ناس باشه، اینها ایشون میگه اصلا مشی فضیلتی نداره و اگر مشی هیچ فضیلتی به فرض نداشت در این صورت نذرش منعقد نمیشه. این فرمایش مرحوم آملیست. خوب دقت کنید این نکته ای رو که میخوام عرض کنم. ما یک سوال کلی تر داریم و اون اینه که اگر عناوین راجح شرعی عرفاً مرجوح شد، آیا رجحان شرعی از بین میره یا نه؟ مثلا اگر فرض کنید رو ارجح اینه، خب یک مقداری از حجاب واجبه، یه چیزی زائد بر اون مقدار واجب رجحان داره، خوبه، مثلا زن وجه و کفین رو میتونه بیرون بگذاره، حالا همین وجه و کفین رو هم بپوشونه رجحان داره. مثلا حالا اگر این پوشاندن وجه و کفین موجب یک عنوان مرجوحی شد، مثلا باعث شد که تحقیر بشه، استهزا بشه آیا رجحانش از بین میره یا نه؟ یه بحثه. البته یه بحث دیگه هم هست با اون اینه که اگر یکی چیزی واجبه، نه بحث رجحان نیست، مثلا حجاب واجبه، اگر این حجاب که واجبه مثلا از نظر عرفی مرجوحیتی پیدا کرد، مثلا باعث شد که کسی که محجبه هست تحقیر بشه، مثلا آیا این حجاب ساقط میشه؟ یا مثلا یه چیزی بالاتر از این، حتی ما میگیم لباس شهرت حرامه، حالا اگر خود حجاب شد مصداق لباس شهرت، در این صورت مثلا حجاب حرام میشه دیگه؟ زن مثلا حجاب برش جایز نیست مثلا؟ حالا این فتوای شماست، اب نداره کسی بگه، ولی مبنای مشهور اینجوری نیست. لباس شهرت مطلقا حرامه. حالا در خصوص لباس شهرت این نکته را عرض کنم، لباس شهرت عبارت است از لباسی که اگر کسی اون لباس رو پوشید باعث میشه که جایگاه اجتماعیش تحقیر میشه. در واقع معیار حرمت لباس شهرت همین است که باعث تحقیر جایگاه اجتماعی او، باعث مثلا این میشه که مورد مثلا تحقیر دیگران واقع بشه، سقوط جایگاه اجتماعی یا تحقیر دیگران میشه. خب در مورد واجب ما میگیم که اگر بر یک امر واجبی مثل حجاب یک عنوانی مثلا لباس شهرت صدق کرد، مثلا یه زنی توی فرض کنید اروپا چادر سرش بکنه، یا مثلا حالا حجاب داشته باشه، چادر خصوصیت نداره، حجاب داشته باشه، جایگاه اجتماعیش مثلا از نظر مردم به فرض کنید اینطور باشه که ساقط بشه، این باعث نمی شود که حجاب وجوبش رو از دست بده، چرا که اون بحثی که اونجاست لباس شهرت در واقع ادلهش، حالا در بحث خودش بگیم، ادله لباس شهرت منصرف از مواردی است که اون وظیفه شرعی باشه، یعنی شامل مواردی که وظیفه شرعیه نمیشه. کسی که وظیفه شرعیش چیزی است باید انجام بده، ولو مورد مثلا تمسخر دیگران قرار بگیره، ولو از نظر دیگران کار زشتی باشه، اون اثری نداره، این باعث نمیشه وظیفه شرعیش ساقط بشه. ولی در مواردی که بحث رجحان مطرحه چطور؟ ولی مثلا اگر یک عملی ذاتن رجحان داشته باشه، مثلا مشی، حالا این مثالی که اینجا محل بحث ماست، که مش، البته گفتیم مقصودمون از رجحان ذاتی مش نه مطلق پیاده روی، که مثلا کسی برای که صبح ورزش کنه پیاده روی کنه، این به این کار نداره، این روایات ها توجه دارید، این مشی فلحج، یعنی مشی است که در یک جای مسیر خاصی، این ذاتن رجحان داشته باشه، حالا بعد برش یک عنوان مرجوحی مثلا همین که مرحوم آملی مثال زده، تحقیر یا اینها بیاد، آیا این رجحان، این فضیلت ذاتی مش از بین میره که دیگه نظر منعقد نشه، یا نه فضیلت ذاتیش باقی میمونه؟ حالا نه فرض کنید نوعاً تحقیر میشه، یعنی مثلا الان توی این جامعه ای که هست، ملاک همین جامعه ای است که داره توش زندگی میکنه دیگه، تو همین جامعه اگر این پیاده بره مثلا اینو مسخره میکنن، هیچ کاریه مثلا تحقیرش میکنن. مثلا الان یک کس بیاده بره حج، مثلا شاید اینجوری بگن، نمیدونم، مثلا شاید اینطوری باشه. ممکنه هم از به عکس، یعنی الان مثلا خیلی مردم بگن عجب آدم مقدسیست و اینا. حالا این، حالا اگه مثلا یه همچین حالتی پیدا شد، اینجا اگر ما مثل مثلا معشی فضیلت ذاتی معش رو شرعاً احراز کردیم که از روایات که ما عبد الله بشیئن مثلا افضل من المعش، ما این رو استفاده میکنیم، این که این ولو یه عنوان مرجوح عرفی برش صدق کنه، مثلا تحقیر بشه یا مثلا مورد استهزا واقع بشه، معلوم نیست که اون رجحان ذاتیش از بین بره. بالاخره معش به ماهو و معشیه فضیلت داره، مثلا از باب این که سختره، بالاخره کسی راه سختره عبادت رو انتخاب کنه. ولو این عنوان عنوانی باشه که یک عنوان دیگری برش صدق کنه، مثلا تحقیر، فضیلتش از بین نمیره. بنابراین باز هم این در واقع نظر منعقد میشه، مگر به حدی برسه که امام اشاره کرده که حالا میگیم که مثلا حرجی بشه، یعنی دیگه اینقدر استهزا و فشار تحقیر بالاست که دیگه عادتا برای یک آدمی قابل تحمل نیست، یا ضرر داشته باشه به معنایش، خب اون موقع وجوب نظر برداشته میشه.
برداره
این نمیخواد تصویر
رو
برداره، این قاعدتا
باید
فضیلتش
بیشتر بشه نه فضیلتش کم بشه.
کجا رو میگی؟
حرج رو میگی؟ در باب همین مشروع شما میگید یک عنوانی راجع هست به عنوان شرعی.
نه الان چی داری میگی؟ ضرر و حرج رو داری میگی؟ خب حالا عجله نکن، اونو بهش میرسیم، حالا اون بهش میرسیم، هنوز اونجا نرسیم. اون برای همونه میگیم دیگه، الزامو میخواد برداره دیگه. معلومه که مشغول متاریدینگی. وقتی آدم اونجوری مطالعه کنه و وقت اینجوری فکر میکنه، به این دو تا مسئله رو با هم قاطی نکنید. یه بحث اینه که آیا معش رجحان داره یا نه، فضیلت داره یا نه. بحث دوم اینه که اگر فضیلت داشت، نظر منعقد میشه، الزام آور میشه. مطلب مرحوم آقای آملی اینه که معش در بعضی موارد فضیلت نداره، چون نداره اصلا نظر منعقد نمیشه. عرض من این بود که معش ذاتن فضیلت داره، به تعبیری که امام و دیگران فرمودن مطلقا منعقد میشه. بله، اگر حرجی شد، اگر ضرری شد، ولو حرجش نه به خاطر اینکه راه رفتن براش سخته، به خاطر اینکه این همه تحقیر و تحمل کردن سخت شد، اون موقع وجوبش برداشته میشه، یا وجوب اگر از قبل اینطوری بوده اصلا واجب نمیشه. این مقصود من این بود. حالا این قسمت بعدی که حالا بحث ضرر و حرجه میاد،
یعنی وجوب عمل به این نظر برای این آدم برداشته میشه، نه اینکه نظرش باطل میشه و نظرش منحرف میشه.
یعنی اگه از اول اینطوری بود اصلا منعقد نمیشه دیگه. میگیم حالا دیگه امام، اینا تعبیر امام دیگه، این ما که از خودمون اینجا فلا ینعقد مع احدها، اینو عبارت رو من چند بار خوندم دیگه، فلا ینعقد یعنی نظر، مع احدها یعنی ضرر یا حرج یا حالا عناوین مشابه، لو کان فی الابتدا، یعنی اگر از ابتدا این حرجی بود، ضرری بود، این منعقد نمیشه اصلا نه، و اگر نه در ادامه پیدا شد، یسقط الوجوب لو عرض فی الاسنا، اگر اولش اینجوری نبود واجب میشه، بعد که در ادامه این اتفاق افتاد ساقط میشه. این حالا مطلبی است که مرحوم سید میگن خودشون، مسئله جداگانه. مرحوم سید در مسئله 28 اگر اشتباه نکنم اونجا میگن. الان مسئله 26. خب نتیجه ای که من میخوام الان عرض کنم فعلا تا قسمت اول فرمایش امام اینه که عبارت امام که فرمودن لو نظر المعشی فی الحج انعقد حتی فی مورد افضلیت رکوب، یا مرحوم سید فرمودن اذا نظر المعش فی حجهی حالا الواجب علی او المستحب انعقد مطلقا حتی فی مورد یکون الرکوب افضل، این فرمایش درسته. و اون مطلبی که مرحوم آقای آملی فرمودن که اگر معشی یه عنوانی مثل تحقیر برش منطبق شد دیگه واجب نیست، ظاهرا این نیست. و اونی هم که مرحوم آقای آغازی ها فرمودن که فرمودن اگر معش موجب ضعفی است که اون ضعف موجب ترک ماه و ارجهه، در این صورت معش مرجوح میشه، نه اینم نیست. معش ذاتن رجحان داره و با اینا نظر ساقط نمیشه، نظر واجبه. بله عرض کردم مگر به سطح ضرر یا حرج برسه که اون دیگه بحثش میاد. این تا اینجا. مطلب دیگر که اینجا بگیم، حالا این مطلب رو هم فرمایشیست که سید دارند و امام نداشتن، تو عبارتشون نیست ولی در ادامه ظاهرن این مورد نظر امام بوده، حالا شاید مثلا غفلت شده در عبارت. یعنی امام باید قاعدتا مثلا اینجوری میفرمودن که لو نظر المعش فی الحج انعقد حتی فی مورد افضلیت رکوب ولو نظر المعش فی بعض طریق مثلا کذا، اون ولو نظرم به اونجا میخوره. بعد بفرمان ولو نظر الحج ماشیان، یا مثلا کذا ولو نظر الحج ماشیان، یا همچی چیز رو باید میفرمودن. بعد میفرمودن و کذا لو نظر الحج خافیان، امام نفرمودن حالا بالاخره. ولی اونی که مرحوم سید فرمود اگر حج رو ماشیان نظر بکنه شخص این نظرش منعقد میشود، این درست. بعد مرحوم سید فرمود حتی اگر فرض کنیم در جایی معشی هیچ فضیلتی نداشته باشه، اگر معش فضیلت داشته باشه که داره، که هیچ بحثی نیست در انعقاد نظر. و من قبلا عبارات رو خوندم، الانم اسلایدش هست باشه، حالا چون خیلی پایین رفته دیگه اگه بخوام پیدا کنم طول میکشه، عبارت شیخ مفید رضوان الله علیه، شیخ طوسی رضوان الله علیه، علامه محقق هلی فرمودن، من خوندم که همشون فرمودن لو نظر الحج ماشیان انعقد، همشون این عبارت جز مسلمات. و عرض کردیم حتی اون عبارتی که مرحوم آملی گفت که محقق در معتبر گفته و علیه اتفاق العلماء، اینو گفته نه المشوف الحج که علیه اتفاق العلماء، بنابراین اصلش هیچ بحثی نداره. فقط این تکه که مرحوم سید فرموده، البته مرحوم سید به عنوان یک فرض فرموده حتی اگر معشی هیچ فضیلتی هم نداشت باز نظر الحج ماشیان منعقد میشد. عرض کردم ما اینو قبلا در واقع در مسئله 3 بحث کردیم. امام در مسئله 3 فرموده، سیدم مشابهشو در مسئله فکر کنم 7 بود داشتن، که اگر نظر بکند حج رو از یک مکانی باید از اون مکان بره، از جای دیگه بره این بری و ذمه نمیشه. اونجا این بحثو گفتیم. امام مسئله 3 هم اول فرمودن لو نظر الحج من مکان معین فحج من غیر اون مکان لم تبرع ذمته. اینم اول بحث گفتیم همونجا که این مکان یه وقت یه فضیلتی داره یه وقت نداره. اونجا که داره که هیچ بحثی نیست، اونجایی که نداره محل بحثه. اونجا جواب دادیم، گفتیم چون حج خودش فضیلت داره، حالا حج از آمریکا هم باشه فضیلت داره ولی آمریکا هیچ فضیلتی نداشته باشه، بنابراین این بحث نداره. فرمایش سید درسته، ما مبنای سید رو قبلا در مسئله 3 پذیرفتیم و جا داشت امام اینجا به این مسئله یعنی نظر الحج ماشیان هم اشاره میکرد. این مسئله تمام، یعنی این قسمت مسئله. در ادامه مسئله امام فرمان، فقط میخوام عبارات عربرم بخونم و الا که مطلبش و بحثش رو تقریبا گفتیم. در ادامه مسئله امام فرمودن اگر نذر کند مشی در قسمتی از سفر باز هم انعقده. این مطلب رو مرحوم سید در مسئله بعدی بهش پرداخته، یعنی در مسئله 27 در عروه به این مطلب مرحوم سید پرداخته، که در مسئله 27 قبل از اینکه این مطلب رو مرحوم سید نقل کنه یعنی بگه، یه مطلب دیگری رو فرموده که باز امام به اون اشاره نکردن و اون نذر الحج راکبن هست. ببینید امام در ادامه مسئله نهم میفرمان لو نظر، اولش اینجوریه، لو نظر المعش فی الحج انعقد حتی فی مورد افضلیت رکوب ولو نظر المعش فی بعض الطریق، که این ظاهرا لو وصلی است. و کذا لو نظر الحج خافیان، این دو تا قسمت، این دو تا سطر رو که من اینجا کمی تیره کردم مشخص بشه، مرحوم سید رو در مسئله 27 بهش پرداخته. در قسمت دوم مسئله 27 میفرماد و کذا ینعقد لو نظر ان یمشی بعض الطریق و کذا ینعقد لو نظر الحج خافیان. در قسمت اول مسئله 27 مرحوم سید مطلبی رو فرموده که امام ندارن، اون اینه لو نظر الحج راکبن انعقد و وجب ولا یجوز حین اذن المشی و ان کان اون مشی افضل. چرا؟ میفرمان لما مره در مسئله 26 قسمت دوم من کفایت رجحان المقید دون قیده، همین مقدار که حج فضیلت داشته باشه کافیست در انعقاد نذر، چون نذر حجه نه نذر رکوب. نعم لو نظر الرکوب فی حجهی فی مورد یکون المعشی افضل لم ینعقد لأن المتعلق حین اذن الرکوب للحج راکبن. اینجا بعضی به سید اشکال کردن، گفتن عبارت سید اینه که اگر رکوب، اگر معشی افضل شد و شخص نذر کرد رکوب فی الحج رو، این منعقد نمیشه. گفتن این عبارت به این شکل درست نیست، چون ما در اون طرفش گفتیم که اگر نذر کند مشی فی الحج ولو رکوب افضل باشه حج نذر منعقد میشه. خب اگر فرض کنیم که رکوب فضیلتی داره ولو مشی افضل باشه باز نذر منعقد میشه. و ما تو بحث قبل گفتیم، روایاتش هم خوندیم، که گاهی از اوقات رکوب فضیلت داره، مثلا اقوا لکم علی العبادت و دعا، مثلا رجل موسر که میخواد مثلا صرف جویی کنه اونجا رکوب مثلا فضیلت نداره، مشیش ارجح میشه برای اینکه این کارو میخواد بکنه، ببخشید رکوب افضل میشه به خاطر اینکه میخواد پیاده بره هزینه‌شو کم کنه. اون جاهایی که رکوب فضیلت داشته باشه ولو مشی افضل باشه نذر منعقد میشه. فقط فرق رکوب با مشی در اینه، خوب دقت کنید، جلسه قبل عرض کردم، امروز هم اجمالا اشاره کردم، آیون هم تو کتابا توضیح دادن، که ظاهرن از عبارات فهمیده میشه که مشی ذاتن فضیلت داره، خود خصوصیت پیاده رفتن به حج فضیلت داره، ولی رکوب خودش فضیلتی نداره، ولی گاهی از اوقات به دلایلی رکوب فضیلت پیدا میکنه و گاهی از اوقات فضیلتش حتی از مشی هم بیشتر میشه. اگر اون مواردی باشه که رکوب فضیلت داره ولو فضیلتش بیش از مشی نباشه نذر منعقد میشه. اما اگر رکوب رو نذر کنه فی الحج و فرض کنیم که رکوب هیچ فضیلتی نداشته باشه، در این صورت نذرش منعقد نمیشه. به همین دلیل به سید اشکال کرد، تو عرض کردم امام اصلا اینو نفرمودن، ولی حالا ما چون سید دارن اشاره میکنیم. بر سید اشکال کردن که این تعبیر به این شکل که لو نظر الرکوب فی حج فی مورد یکون المشی افضل لم ینعقد، اینجوری عبارت درست نیست. باید بگید فی مورد لا یکون الرکوب ذو فضیلت، اگر یه موردی شد که رکوب فضیلتی نداشت اون موقع لم ینعقد، اما اگه فضیلت داشته باشه رکوب ولو مشی افضل باشه بازم ینعقد. چون قبلا گفتیم برای انعقاد نذر لازم نیست متعلق نذر افضل باشه، کافیه فضیلت داشته باشه، نه لازم نیست اون بهترین رو آدم نذر کنه، یه چیزی که خوبه بالاخره از نظر شرع نذر کرد منعقد میشه. خب این قسمت اول مسئله 27. قسمت دوم مرحوم سید میفرمان کذا ینعقد لو نظر ایمشی بعض الطریق من فرسخن فی کل یوم او فرسخین. میگه مثلا هر روز من اون زمان وقتی هم پیاده نمیرفتن مثلا با اسب و نمیدونم قاطر و شتر و اینا میرفتن دیگه، هواپیما و ماشین که نمیرفتن. بعد مرحوم سید میگه مثلا اینجوری نظر میکنه که من مثلا هر روز یه فرسخ و پیاده میرم بعد بقیه سوار میشم، دو فرسخ و پیاده میرم بعد بقیه رو سوار میشم. میفرمان باز ینعقد، که بله اطلاقات ادله که مشی و افضل معرفی میکنه داله بر اینه که منعقد میشه. بعد میفرمان کذا ینعقد لو نظر الحج خافیان، که اینم ینعقد، چون در روایت داشتیم اگر خاطرتون باشه از امام مجتبی علیه السلام که حضرت در بعضی از حجاشون ماشیان یه چیز خافیان یا بخشی رو یا مثلا سفر حجشون رو انجام دادن. اینجا یک روایتی رو مرحوم سید اشاره میکنه که همه آقایون اشاره کردن، روایتی سندن صحیح که در اون روایت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خواهر عقبه ابن عامر رو میبینه که داره پیاده میره. حضرت میفرماد که این چرا پیاده داره میره؟ میگن آقا این نذر کرده که پیاده و پا برهنه بره حج. حضرت میگن نبش بگید سوارش. اون وقت اینجا فقها گفتن خب این یعنی چی؟ یعنی این که خود گفته طرف میگه نذر کرده، حضرت میگه نه سوار شه. یعنی چی؟ یعنی این که این نذر اصلا منعقد نمیشه؟ چطور شده حضرت داره میگه به این سوار شه؟ بعد اینجا بحث کردن بسیاری از فقها همین مطلبی رو که مرحوم سید تو مسئله فرموده، من عبارت سید رو بخونم بعد، بسیاری از فقها همین مطلبی که مرحوم سید فرموده گفتن. مرحوم سید تعبیرش اینه، میفرماد و ما فی صحیحت الحظا من امر النبی صلی الله علیه و آله و سلم به رکوب اخت عقبه ابن عامر مع کونها اون اخت ناظرتن ان تمشی الی بیت الله خافیتن، این قضیتون فی واقعتن، قضیتون فی واقعتن اصطلاحی است که فقهای ما به کار میبرن در اون چه که به اصطلاحی که ما به کار میبریم بهش میگیم عنصر موقعیتی در دین. یعنی این یه قاعده کلی و عمومی وظیفه همه مسلمونا نیست، یه مورد خاص بوده، یه خصوصیتی در مورد بوده، حضرت اینو فرمودن. حالا اون چی بوده؟ قضیتون فی واقعتن یمکن ان یکون لمانع من صحت نظرها، شاید یه مانعی از صحت نظر این زن وجود داشته باشه، وجود داشته، من ایجابهی کشفها، شاید مثلا این نظر باعث می‌شده این زن مثلا پیاده بخواد پابرهنه بره، خب مثلا اون حجابی رو که باید نداشته باشه، او تضررها ضرر داشته برای این، او نحو ذالک یا امثال اینا او غیر ذالک، که باعث شده حضرت بهش بفرماد نمیخواد نذرشو انجام بده سوارش. بنابراین گفتن مشهور همینو گفتن، گفتن این دلیل نمیشود بر این که چنین جایی نظم منعقد نمیشه. توی کسانی که غیر مشهور نسبت به این روایت مطلبی فرمودن، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، مرحوم آقای خویی در تعلیقشون بر عروه فرمودن الروایت و ظاهرتون فی انها فی مقام بیان حکم کلی، برخلاف بقیه که میگن قضیتون فی واقعت مربوط به خواهر عقبت ابن عامر و اون شرایطش بوده، ربطی به بقیه آدم ها و مسلمان ها نداره. ایشون میفهمن نخه، ظاهرش اینه که این یک حکم کلیست داره پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بیان میکنه. فوقش ایشون هم اینجوری درست میکنه مسئله رو، میفهمد لکنها، یعنی این صحیحه، معارضتون به صحیحت رفاعه که قبلا خوندیم که ما عبد الله به شیء مثل المش و حفظ که باز قبلا خوندیم، فالمرجع، حالا این دوتا که با هم تعارض کردن چی میشه؟ ایشون میگه خب این روایت میگه نظر المش حافیان و ماشیان منعقد نمیشه، روایت اخت عقبت ابن عامر داستان او، اون روایات میگه منعقد میشه، دو تا روایت با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن. خب تساقط کرد چی میشه؟ ایشون میگه خب عمومات وفاء به نظر بدون معارض باقی میمونه، نه قواعد عمومی نظر که میگه هر کسی نظری بکنه که اون نظرش با اون شرایط خاص باشه منعقد میشه، از جمله نظر المشی فی الحج یا نظر الحج ماشیه. خب اونا به جای خودش باقی میمونه. این فرمایشی است که مرحوم آقای خویی فرمودن. بقیه آقایون هر کدوم از کردم دنبال یک وجوهی برای اینکه این مسئله رو به مورد اختصاص بدن گشتن، از جمله مرحوم آقای گلپایگانی در تعلیقشون بر عروه، مرحوم سید فرموده که من ایجابهی کشفها او تضررها، ایشون اینجوری تعبیر کردن، میفرمان بل ظاهر منها، یعنی از این صحیحه، احساسه صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی احساس پیغمبر، تعبها و عجزها. میفرماید مثلا آقای گلپایگانی، روان ظاهرش اینه که پیغمبر که اینو دید، دید که این نمیتونه، ناتوانه، چون دید حضرت این نمیتونه ناتوانه، فرمود دیگه نمیخواد. یعنی این از مواردی است که بعد میگیم که الانم گفتیم که اگر نظر در ادامه شخص ناتوان شد از انجامش، اون نظر ساقط میشه. این از اون بابه که حضرت دیدن این دیگه نمیتونه، گفتن ساقط شد، تمام شد. حالا این فرمایشیست که آقای گلپایگانی فرمودن، روایتش رو من اینجا الان حالا گشتم پیدا نکردم، آوردم تو اینجا، ولی روایتش همینه مضمونش، و البته تو روایت هیچ خصوصیتی نداره، فقط تعبیر روایت همینه که حضرت دیدن که یک زنی وسط جمعیت داره راه میره، حضرت فرمودن این زنی کیه؟ گفتن آقا این خواهر عقبت ابن عامره. گفتن چرا پیاده راه میره وسط اینا؟ اونا گفتن که این نظر کرده اینطوری. حضرت فرمودن شما سوار شه. تعبیر روایت فقط همینه. چیزی بله ممکنه، بله بالاخره ببینید تو خود روایت این که حضرت فرموده باشن چون من میبینم این نمیتونه، یا مثلا فرموده باشن که چون این تنش به تنه دیگران میخوره، یا مثلا فرموده باشن که این اینجوری حجابشو نمیتونه حفظ کنه، هیچ کدوم اینا تو خود روایت نیست، هیچ کدوم اینا در روایت نیست. چی؟ بله. حالا من الان روایتش پیدا نمی‌کنم. فردا روایتشو چیز می‌کنم، نمی‌دونم من تو این روایت هم بود، حالا اسلایدشو پیدا می‌کنم. فردا روایتشو میاریم نگاه می‌کنیم. ولی تو روایت ندارم چی خصوصیتی رو. حالا عرض کردم یکی از این دو حلی که فرمودن، حالا جمع‌بندی نهاییش، یا میگیم مثل آقای خویی قاعده کلی تعارض و تساقط، یا مثل مشهور میگیم قضیتون فی واقعتن، که البته به نظر من دومیه. حالا توضیحشو بس فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.